اینچه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. تا پایان قرعه کشی هفته دوم فقط 2 روز فرصت باقی است.
راه ابریشم،
رادیو اقتصاد.
به نام خدا، سلام. به راه ابریشم امروز خوش آمدید. شنوندی برنامه راه ابریشم هستید. از تهران، شبکه رادیویی اقتصاد، روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. این هفته در برنامه راه ابریشم در خصوص مراقبت از نشانها و برند ملی و تجاری ایران در بازارهای هدف صادراتی با شما عزیزان صحبت کردیم. از ضروریات و دانستنی‌های نام کالا و نشان تجاری اون صحبت کردیم، به تجربه‌های ناموفق در نام و برند کالا برای صادرات پرداختیم و امروز هم می‌خوایم بپردازیم به تجربه‌های سایر کشورها. برنامه راه ابریشم روزهای فرد ساعت 16:30 تقدیم حضور شما عزیزان میشه. امیدوارم که برنامه ریزی بکنید، طی هفته حتما برنامه راه ابریشم رو گوش بکنید. مطالب مختلفی رو راجبش صحبت میکنیم و بحثی که امروز هم داریم بحث بسیار شیرینی خواهد بود در ادامه صحبت‌های این هفتهمون، و از شما عزیزان هم پرسشی رو مطرح میکنیم و خواهش میکنیم که به پرسش برنامه هم پاسخ بدید. شما چه پیشنهادی برای نامگذاری نام و نشان تجاری کالاها دارین؟ 30,36,37 سامانه ی پیام کوتاه ماست. همراه هستیم با آقای دکتر آرش بهجو، مدرس دوره‌های بازاریابی بین‌المللی. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به برنامه راه ابریشم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، خیلی سپاسگزارم که من دعوت کردید.
متشکرم. اگر بخوام گذرا صحبت‌هایی که در دو برنامه گذشته داشتیم رو خدمت همیهنان عزیزی که موفق نشدن گوش بکنن برنامه رو بگم، ما از ضروریات و دانستنی‌های نام کالا و نشان تجاری اون صحبت کردیم. شما فرمودین که باید استراتژیمون رو تعیین بکنیم در ابتدا و بحث مهم بعدی بومی سازی بکنیم اون برندمون رو با زبان، با قواعد محلی. حتی یک مسئله خیلی مهمی که اشاره کردین، حرکت چشم هنگام خوندن اون نشانه تجاری بودش که باید همه اینها بومی سازی بشه. خاطرم هستش که در خصوص اشتباهات رایجی که در برخی برندهای تجاری در صادرات مطرح کردیم، شما یکی از محصولاتی که از یکی از کارخانه‌های خیلی معتبر توی کشور چین عرضه می شد رو فهمیدین که اون محصول معنی که شده بود به زبان چینی شده بود قورباغه واکس زده است رو گاز بزن. یعنی یک برند تجاری که همه جا خیلی معروفه، هر کس میشنوه یاد اون محصول میفته، توی یک کشوری این معنی رو میده و خیلی جای تعجب داره. که بحث دلجویی از بازار هدف رو فرمودین که در ایام خاص، مثلا حالا ماه رمضان حلولش رو میخوان تبریک بگه، اون برند تبریک میگه، عید فطر رو تبریک میگه، حالا مناسبت‌های مختلف. راجع به لحن و طرز بیان در برند صحبت کردیم، در خصوص رنگ‌ها گفتیم که حتی رنگ ها هم خیلی تأثیر دارن. اینکه مثلا رنگ قرمز توی کشور یک معنی داره، توی کشور دیگه معنی دیگری داره که کاملا متفاوت هستن. رعایت همه اینها ما رو در یک جاده سوق میده، حرکت میده که طبیعتاً انتهای و موفقیت هست. اگر این نکات ریز به ریز رو کنار هم بگذاریم، پازل موفقیت شرکت ما و نام تجاری ما کامل میشه. اما یکی از اینها اگر گم بشه، فکر نمی کنم که به موفقیت برسیم. امروز میخوایم از صحبت شما استفاده بکنیم در خصوص تجربه های کشورهای دیگر در خصوص نشان تجاری، انتخابش و اینکه چه مواردی رعایت کردن و چه تجربه هایی داشتن.
عرض به حضور شما، ما یه قاعده کلی توی مارکتینگ بین‌الملل یا بازاری بین‌الملل داریم. اون اینه، میگه که یه شرکت چه تو بازارهای داخلی باشه چه در بازارهای بین‌المللی، عملیات اصلی و زیربنایی بازاریابی مشابه خواهند بود. یعنی شرکت باید مشتری رو پیدا کنه، کالای خدماتش رو تولید یا عرضه کنه، قیمت‌گذاری روی محصول رو انجام بده و کارها رو توسعه بده. بعدش دست به تبلیغات بزنه، محصول رو توضیح کنه و در مقابل عوامل غیر قابل کنترل مثل متفاوت بودن نوع اقتصاد و شرایط رقابت در امر عرضه محصولات به مشتریان را هم در نظر بگیره. این صحبت ریچارد سندهازنه. عرض به حضور شما که این یه کلیته، یعنی این که ما باید اولین کار که میکنیم بازار مخاطبمون رو، بازار هدفمون رو بشناسیم، بدونیم که چه ارزش‌هایی برای اون بازار در واقع متناسبه، چه رقبایی داریم و مردم چرا از اون رقبا استفاده می‌کنند. یعنی در واقع رفتار خرید مشتریانمون رو متوجه بشیم. از سر رفتار رقبا و نیاز مشتریان باید برسیم به استراتژی اصلی. ما باید بدونیم که مثلا فرض بفرمایید که اگر ما محصول بهداشتی داریم می‌فروشیم، مثلا شامپوی بدن، بجیم مردم در واقع اون جامعه روزی چند بار استحمام میکنن یا میزان اهمیتشون به پاکیزگی چقدره. یعنی ما از سر نیاز، دید مارکتینگ، دید بازاریابی بر اساس نیاز مخاطب هست.
یعنی اولین قدم نیاز،
اول نیاز سنجی میکنیم، ببینیم که مردم چه چیزی احتیاج دارن و بعدش به این نگاه میکنیم که توانایی های ما چطور میتونه به این نیاز پاسخ بده. این در واقع کالایی که میتونیم تولید کنیم یا خدمتی که میتونیم عرضه کنیم باید چه ویژگی هایی داشته باشه که نیاز مخاطبین رو به خوبی پاسخ بده. و این نیاز یک حسه، الزاماً یک منطق پشتش نیست. آدم ها باید حس کنن نیازشون برآورده شده. این برنده کارش اینه که ما آن چیزی رو که در قالب یک محصول یا یک در واقع خدمت عرضه میکنیم رو طوری در واقع در ذهن مخاطبمون بارگذاری بکنیم و جایگاه براش ایجاد بکنیم که مردم با دیدن برند ما یاد اون حس خوبی که از اون در واقع استفاده از کالای ما یا خدمت ما بهشون دست داده براشون متبادر بشه و باعث بشه دوباره از ما اون در واقع کالا رو خرید کنن یا خدمت رو دریافت بکنن.
چه جالب، الان که این صحبت رو میفرمایین تو ذهن خودم دارم مرور میکنم راجع به یه حالا نشان تجاری یک برند خاصی که این حسی که میگین در من ایجاد میشه وقتی به اون نشانه فکر میکنم، به اون محصول فکر میکنم، ناخودآگاه یک آرامشی بادم دست میده. شاید برای خودم برنامه‌ریزی کردم که حتماً خریداری بکنم، استفاده بکنم، وقتی به اون فکر میکنم یا اونو میبینم یک جایی اون حس خوب به من منتقل میشه.
دقیقاً، برند همون حس خوب است، نه اون ظاهری که ما ازش به اسم یک آوا یا یک نام یا یک لوگو یا هر کدوم اینا میشناسیم. این ظاهر جریانه، اون نوک قله کوه یخیه. اصل اون در واقع کوه یخی، اون چیزی که در ذهن ما ایجاد شده و اون حسی که ما به اون محصول یا خدمت داریم. تجربه موفقی که در واقع برندها دارن، اولین قدمش در واقع شناخت بازار هدفشون هست. ما همین چند وقت پیش در واقع بازار کشور قطر رو که به واسطه اتفاقات سیاسی که تو اون کشور افتاده بود و یک بازار در واقع بسیار با پتانسیلی بود به کشور ترکیه، عمده اون بازار رو باختیم. نمیگم برندهای ایرانی نتونستن اونجا حضور داشته باشن، چرا رفتن، حضور هم دارن، ولی بیشتر بازارها یا ما توش نتونستیم سهم بزرگی بگیریم یا انقدر کمه که خیلی به حساب نمیاد. تو بعضی از بازارها هست تونستیم بگیریم، ولی خب عمده بازار این اتفاق نیفتاد. اولین قدم ما تو برندینگ این بودش که ما اول نمی‌دونستیم این بازار عرض و طولش چقدره و چه در واقع چه شکلی از کالا و خدمات رو بتونیم بهش عرضه بکنیم. دوم این که برند ایمیج یا تصویری که از برندهای ما ساخته شده بود با برندهایی که در واقع سالها تو کشور حالا رقیب ما تو این بازار در واقع اتفاق افتاده بود متفاوت بود. یعنی ما تو برخی از صنایع یا بیشتر صنایع ما نتونستیم کالای با کیفیت یا با کیفیت یکسان تولید بکنیم. اون ارزش ذهنی آدم ها رو دچار خدشه کرده،
یعنی از برند خودمون کیفیت یکسان نتونستیم ارائه بکنیم
و این باعث میشه برند ملی ما دچار مشکل بشه. ببینید مثلا دیگه کشوری مثل آلمان وقتی بهش فکر میکنیم تصور کیفیت رو داریم، یا ژاپن تصور تکنولوژی و با دقتی رو داریم. هر کدوم از این در واقع برندهای ملی که هر کدوم از برندها زیر مجموعی از اون برندیه که به اون ملیت ما در واقع اختصاص دادیم منشعب میشه، ما ناخودآگاه جنسی که از اون کشور میاد تو ذهنمون با کیفیت میدونیمش یا با دقت میدونیمش یا با تکنولوژی میدونیمش. تو کشور ما خیلی وقتا متاسفانه به واسطه عدم دوراندیشی تجارمون یا تولید کننده هامون این برند ملی کشورمون دچار خدشه شده، که البته بخشش به واسطه تولید خوب برخی دیگه ای از تولید کننده ها و تجار تونسته جبران بشه، ولی هنوز قدم های زیادی رو در پیش داریم که این برند ملی رو بتونیم احیا بکنیم. تجربه موفقی که در واقع خیلی از کشورها دارن و ما توش عقبیم بحث بسته‌بندی هست. بسته‌بندی هم یکی از چیزاییه که برند ما رو به ذهن متبادر میکنه. خیلی وقتا یه بسته‌بندی از دور میبینیم میفهمیم که این مال فلان برنده، یعنی قبل از اینکه لوگو به چشم بیاد از فاصله دورتری شکل یکسان بسته‌بندی در واقع اون برند رو تو ذهن ما متبادر میکنه. ما دقت کمی در طراحی و در واقع استفاده از بسته‌بندی داریم. ما در کشور از لحاظ ماشینالات، از لحاظ مواد اولیه هیچی کم نداریم در مقابل کشورهایی که باشون رقابت میکنیم تو حوزه‌های مختلف، ولی اون دقته یا اون احساس مهم بودن این جریان تو کشور ما کمه. همینطور که میدونید زعفرون ما اسپانیا میره اونجا دوباره بسته‌بندی میشه و در واقع صادر میشه. تو خیلی از محصولات ما این شکلیه، محصولات باقی ما این شکلیه، تو کشورهای مختلف میره، کشورهایی که بعضا اصلا تولید مواد غذایی ندارند، این کشور اصلا پرتقال تولید نمی‌کنه،
اما صنعت بسته‌بندی یا فرآوریش رو داره
و صنعت بسته‌بندیشون هم عاری است. یعنی صنعت بسته‌بندی رو هم از اون مال اون کشور نیست، از یک کشور دیگه آوردن، نیروی متخصص آوردن، ولی اون دقت رو دارن و بعضا کالاهای ما رو فقط با یه تغییر بسته‌بندی به قیمت‌های مختلف می‌فروشن
و به نام خودشون.
به نام خودشون هیچ اثری از نام ما وجود نداره. عرض به حضورش عمدتاً این شکلیه. و حالا تو مواد غذایی بحث سورتینگ یا انتخاب کالا هم هست. یعنی مثلا یک کشور میاد از ما سیب میخره، تو 5 رده از نظر سایز و کیفیت تقسیم بندی میکنه، بسته بندی میکنه و در واقع به عنوان کالای یکسان عرضه میکنه. همیشه سیبش مثلا سایز 3 رو جعبش نوشته سایز 3 و سایز 3. بعضا تولید کننده ما این شکلی نیست، همه چی در همه
دقیقاً
و اون مصرف کننده
روی احتیال... محصول خوبه زیرش تمام محصولات
متاسفانه هم اتفاقی که تو میوه فروشی و هر روز درگیرش هستیم. همین بسته بندی برای بازار
هست. چقدر جالبه که الان مثلا من مصرف کننده میرم میگم میوه سایز 3 میخوام، میوه سایز مثلا 1 میخوام، و چقدر
اینا رو کنار هم معمولا قرار میدن.
بله.
و شما میبینید که مثلا یه پرتغالی هست 1 واحد، یه پرتغالی هست 2 واحده اون پولی اون کشور.
بله.
و روش توضیح داده میگه که این کیفیتش درجه 1 یا ارگانیکه یا هر دلیلی این اختلاف قیمت وجود داره،
چیزی که میتونن انتخاب بکنن
و قابلیت انتخاب کردن، یا مبدا این کشوره یا کیفیتش متفاوته که ما تو کشور خودمون نداریم. علارغم اینکه گستردگی تولید داریم و انواع اقسام بذرها رو ما داریم تو این کشور تولید میکنیم، مثلا یه مدل پرتقال ما نداریم توی ایران، پرتقال های مختلفی داریم که از بذرهای مختلف در جاهای مختلف کشت میشه، رو همه مواد غذایی این شکلی هستیم، ولی موقعی که در واقع میخوایم بسته بندی و ارسال بکنیم باز دقت توش نیست. یا مثلا در واقع یه سری از کالاها رو فله فقط ارسال میکنی، مثلا نمیدونم جنوب یک تشریف برده باشین هندونه رو بار لنج میکنن میره، این هیچ بسته بندی و برندی نداره و اون مخاطب هیچ وقت نمیتونه دور بزنه و بفهمه که من این هندونه رو از کی خریدم
دقیقا.
که من بیام دوباره اینو بخرم،
تولید چه کشوری بوده، حالا طعمش متفاوت دقیقا. بوده
و هیچ اثری از ما داخلش
از
نیست.
بحث بسته بندی هم از اون بحثاییه که
بخشی از برندینگه.
دقیقا، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. همچنان همراه ما بمونید لطفا. همیهنان گرامی، باز هم صحبت میکنیم راجع به بحث مهم مراقبت از نشانها و برند ملی و تجاری ایران در بازارهای هدف صادرات، همراه با آقای دکتر آرش بهشو، مدرس دوره‌های بازاریابی بین‌المللی. شنونده برنامه راه ابریشم هستید از تهران، شبکه رادیویی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. برنامه راه ابریشم رو اگر مایل هستین که دنبال بکنین، روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه ساعت 16:30 دقیقه میتونید از رادیو اقتصاد بشنوید. ما در برنامه راه ابریشم به سوالات شما عزیزان هم پاسخ میدیم. اگر براتون سوالی پیش میاد در خصوص تعاملات تجاری، واردات، صادرات، قوانین گمرکی و یا هر حوزه آموزشی دیگری در خصوص تعاملات تجاری، کافیه که کلمه راه ابریشم رو به 3036-37 بفرستید. همکاران من با شما تماس خواهند گرفت و به سوالات شما در بسته رادیویی برنامه راه ابریشم پاسخ خواهند داد. امروز همین بسته رادیویی آماده است، به اتفاق شما میشنویم.
در این بخش از برنامه راه ابریشم به مبحث اعتمادسازی در صادرات خواهیم پرداخت که آقای مهندس علی اکبری، نویسنده، مشاور و مدرس کسب و کار، در این خصوص برای ما صحبت خواهند کرد. با هم بشنویم.
بریم سراغ بحث امروز، اعتمادسازی در صادرات. ببینید اعتمادسازی رو میشه به این شکل و برندسازی در واقع. در واقع ما خریدامون رو بر اساس برندها میکنیم. ما وقتی که خودمونم اونور دنیا میریم یا جنسی از اونور دنیا میاد پیش ما، سراغ کیا میگردیم؟ سراغ برندها میگردیم. پس بنابراین اعتمادسازی مساویست با برندسازی. خب برندسازی یعنی چی؟ برند یعنی فردی، کسی یا خدماتی یا سازمانی که می آید و به شما می گوید خیالتان راحت، این جنس، این کالا یا این خدمات از هر نظر اوکیه، از هر نظر قابل استفاده است، با خیال راحت مصرف کنید، اگر مشکل داشتید مسئولیت آن بر عهده منه. پس بنابراین میان این اتفاقات رو به وجود میارن تا مشتری هدف به اون سازمان، به اون برند چیکار کنه؟ اعتماد بکنه. پس بنابراین ما اگر میخوایم در حوزه صادرات موفق باشیم، باید برندسازی موفقی انجام بدیم تا اون اعتمادسازی در واقع در ذهن و جسم و جان مشتری ما شکل بگیره. اولین قدم و اولین حرکت اینه که من وارد بازار صادراتی یک مملکت میشم، ببینم برندهایی که قبل از من بودن چه خدماتی رو دادن، چه کارهایی رو کردن که اعتماد مشتریشون رو جلب و جذب کنن. وقتی که اونها رو دیدم میام بر اساس اونها طراحی میکنم. دوستان حواستون باشه، نرید دوباره چرخ رو اختراع بکنید، برید ببینید برندهای همسنگ و هم نام شما چه کار کردن و حالا شما با این قانون N به اضافه یک، یعنی چی؟ یک مرحله بالاتر از اونها این خدمات رو ارائه بدید، این گارانتی ها رو ارائه بدید، این وارانتی ها رو ارائه بدید، این اعتماد رو ارائه بدید. وقتی که این کار رو کردید، اتفاقهایی برای شما میفته که کم کم مشتری شما شما را میپذیرد، شما را قبول میکند، در ذهنش به شما جایگاهی اختصاص میدهد. حالا در ادامه در مورد روش های اعتمادسازی بیشتر در بازارهای صادراتی با همدیگه صحبت های بیشتری خواهیم کرد.
امروز در این بخش از برنامه راه ابریشم در خصوص مبحث اعتمادسازی با شما صحبت کردیم. اما این موضوع با کارشناسی آقای مهندس علی اکبری ادامه خواهد داشت. شما هم اگر نقطه نظر، پیشنهاد یا انتقادی نسبت به برنامه راه ابریشم دارید، از طریق راه ارتباطی 30000-3637 با ما در تماس باشید.
متشکرم از لیلی روزبهانی به خاطر تهیه بسته رادیویی برنامه راه ابریشم. امیدوارم که پاسخ سوالتون رو همیهن عزیزی که پیام داده بودن و کلمه راه ابریشم رو فرستاده بودن دریافت کرده باشن. من چند تا شماره بخونم: 939-51-65-917-0-115-915-68-22 عزیزانی بودن که راه ابریشم رو ارسال کردن به 30036-37. حتما همکاران من با شما تماس خواهند گرفت و پاسخ سوالاتتون رو در بخش رادیویی برنامه راه ابریشم خواهید شنید. تقریبا 2-3 دقیقه بیشتر زمان نداریم که صحبتمون رو جمع‌بندی بکنیم. مطالبی که این هفته گفتیم و امروز راجع به صحبت کردیم همراه با آقای دکتر آرش بهجو، مدرس دوره‌های بازاریابی بین‌المللی. اگر مطلبی راجع به این موضوع باقی مونده بفرمایید، اگر نه که یک جمع‌بندی کلی داشته باشیم راجع به صحبت‌هایی که این هفته داشتیم.
عرض به حضور شما، من یه بحث دیگه هم عرض کنم، بحث شبیه سازی بصری هستش.
بله.
یکی از موارد دیگه‌ای که با در واقع برندمون عجین میشه، تبلیغات و در واقع تصاویری هستش که کنار برند ما منتشر میشه.
بله.
حس زیبایی شناسی و در واقع درک برند تو کشورهای مختلف متفاوته. 2-3 سال پیش یه در واقع روزنامه نگار امریکایی یه کار جالبی کرد. اومد یه عکس پورتره گرفت و برای 15 تا در واقع گرافیست تو کشورهای مختلف فرستاد و گفتش که تصویر این شخص رو بر اساس اون چیزی که تو کشور شما زیباست تغییر بدید. و اگه این در واقع مسئله رو تو گوگل جستجو کنید، خیلی بحث جالبیه. 15 شکل ادیت شده این تصویر که زیرش هم نوشته هر کدوم اینا ماله کدوم کشوره و کاملا با 15 تصویر مختلف ما روبرو هستیم. توی یه سری کشورها رنگ زمینه و لباس اون آدم به رنگ های گرم گراییده شده، بعضی ها برعکس به رنگ در واقع سرد رفته، بعضی ها روشن شده، بعضی ها تیره شده. تصوری که آدم ها از یک چیز زیبا با اعتماد، ایمن، از یک چیز خلاق، نوآور، سریع و و و و دارن در کشورهای مختلف متفاوته. ما خیلی وقتا این عناصر رو یا تو لوگومون میخوایم استفاده بکنیم یا در یک تصویر گرافیکی، عکسی، یک فرمی کناره در واقع برندمون میخوایم استفاده بکنیم. و این خیلی مهمه که بدونیم که اون چیزی که دقیقاً مد نظر ماست، اون حسی که میخوایم القا بکنیم رو از چه عناصری باید استفاده کنیم که تو اون کشور این معنا و مفهوم رو برسونه. من اگه اجازه بدین چند دقیقه جمع‌بندیش بکنم. ما چیزی که در واقع صحبت کردیم راجع به این بودش که ما یک فرمول یکسان برای بازار صادراتی نداریم. یک فرمول نداریم برای ایران، یک فرمول برای کل دنیا. برای هر کشور ما باید بومی سازی کنیم رفتارمون رو که یه بخشش بحث برندینگمون هست و مهمتر از اینها باید حواسمون باشه که برندینگ ما در راستای برندینگ ملیمون باشه. یعنی اینکه خدای نکرده آسیب نزنیم به برند کالای ایرانی.
بله.
و این نکته‌ایه که بحث اجتماعی و اخلاقی داره برامون که بتونیم برای هموطنانمون هم مثمر ثمر باشیم.
دقیقاً همینطور. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، استفاده کردیم از صحبت‌هاتون در سه برنامه. خیلی ممنونم که دعوت برنامه رو پذیرفتید. صحبت‌های بسیار خوبی بود. امیدوارم که مورد توجه همیهنان عزیز هم واقع شده باشه. اگر صحبت پایانی داریم می‌شنویم.
سپاسگزارم. امیدوارم که در واقع عزیزانی که این برنامه رو گوش می‌کنن، مطالبی که مطرح شد کمکشون کنه و باعث بشه حتی یک قدم کوچیک در صادرات محصولات و خدمات با کیفیت ایرانی به سوی بازارهای هدف برداشته بشه.
انشالله. متشکرم. شنوندگان گرامی 30036-37 رو فراموش نکنید. پل ارتباطی شما با برنامه راه ابریشم. تا سلامی دوباره، خدا حافظتون.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
راه پیشرفت.
به ساده ترین سوال های افکار عمومی دنیا امروز آمریکا جواب نمیده. از آمریکایی‌ها افکار عمومی دنیا میپرسن آیا شما خبر دارید که یک کشوری دارد یمن را بمباران میکنه، شهرها رو نابود میکنه؟ اطلاع دارید یا اطلاع ندارید؟ اگه اطلاع دارید چرا حمایت میکنید؟ اگه اطلاع دارید چرا اعتراض نمیکنید؟ اگه اطلاع دارید و این رو جنایت میدانید چرا هواپیماهای سوخت رسانتون به اونا کمک میکنن؟ چرا کمک میکنید؟ چرا حمایت میکنید؟ جوابشو بدید. شما که دم از حقوق بشر میزنید، هزاران کودک، هزاران زن و مرد غیر نظامی داخل خانه ها، تو بیمارستان ها، تو مدرسه ها کشته بشن بدون هیچ دفاعی، این تروریسم نیست؟ این وقیح ترین و بیرحمانه ترین شکل تروریسم دولتی نیست؟ چرا ازش حمایت میکنید؟ آمریکایی‌ها به این جواب نمیدن. صاف صاف نگاه میکنن تو چشم مردم دنیا، ادعای طرفداری از حقوق بشر هم میکنن. این حالا یمنه، اون طرف فلسطینه با 60 سال 60 و چند سال سابقه، 65 سال سابقه. میبینید مردم فلسطین رو دارن چیکار میکنن؟ میبینید خانه هاشون رو خراب میکنن؟ میبینید مزرعه هاشون رو نابود میکنن؟ میبینید ساختمان سازی میکنن و عناصر صهیونیست رو با تفنگ تو اون خانه ها مینشونن، مسلح نگهشون بدارن؟ اینا رو میبینید؟ چرا دفاع میکنید؟ چرا پول میدید؟ چرا دائما در قبال به قول خودتون لابی صهیونیستی داخل آمریکا هی کوتاه میایید، هی تملق میگید؟ چرا؟ اینا سوالات ساده افکار عمومی است. به یک کلمه از این سوالا جواب نمیدن. وقت ادعای دوستی میکنن، ادعای علاقمندی به حقوق بشر میکنن، ادعای دموکراسی میکنن.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
بابا بابا.
بله.
یه آهنگ جدید یاد گرفتم، بزنم؟
به به، بزن ببینم. این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. تا پایان قرعه کشی هفته دوم فقط 2 روز فرصت باقی است.
خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای 8 گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
با بهار دلشین زنده شد یاد قدیم روزگاری که خوش و تازه